گله و شکایت برداریم و بیاموزیم چگونه با داشته هایمان زندگی کنیم. امین شیرزاد از فراه گفتن که سلام، تشکر از برنامه خوبتان. به نظرم مهمترین دارایی ما عقلی است که خدا به ما داده. مریم کریمزاده از مشهد گفتن سلام به شما خوبان روی موج جوانی. ما یک کشور ثروتمند داریم ولی متاسفانه اجازت دادیم که دیگران دارایی های ما را به یغما ببرند و خودمان دستمان خالی باشد. شکوفه جان محمدی از هرات هم گفتن سلام، با تشکر از برنامه بسیار خوبتان خواهش میکنم آهنگی از آقای محسن لرستانی بر ما پخش بکنین. چشم دوست عزیز شکوفه نازنین، این آهنگ تقدیم شما. دوستان تشکر یک دنیا که با موضوع دارایی هفته هم در کنار ما بودین، پیامک رایی کردین، صدایتان را بر ما رایی کردین و ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنیم به داشتن شما عزیزان. امیدواریم هفته آینده همچنان با ما تعامل داشته باشین با موضوع وقت و زمان. دعوت میکنم که آخرین بخش برنامه را هم بشنویم.
گلانه.
سعدی در گلستان آورده است: هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق و جای آوردم و بر بیکفشی صبر کردم. بله دوستان، نعمتهایی که خدا به ما داده جزء دارایی های ماست. این با قدر دانستن و شکر و سپاس نعمت ها به دارایی های ما اضافه می کنند. بعضی اما قدردان نعمت های خداوند نیستیم. امام علی علیه السلام می فرمایند: چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید. انشالله جمعه خوب و رخصتی دلنشینی داشته باشید در کنار خانواده و عزیزانتان. تا شنبه، خدا یار و نگهدار شما.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ترویکا با محوریت افغانستان در پاکستان. و قریشی: هیچ کس خواهان فروپاشی اقتصادی افغانستان نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر پاکستان در کابل امروز با انتشار توییتی از آغاز نشست ترویکای گسترش یافته یا ترویکای پلاس در اسلام آباد خبر داد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل امروز گفت این نشست با سخنرانی شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان آغاز شده و در آن هیئت طالبان هم که به پاکستان سفر کرده حضور دارد. شرکت کنندگان در نشست اسلام آباد در تلاش هستند تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند که به تعهدات خود از جمله تشکیل دولت فراگیر، حمایت از زنان و حقوق زنان و عدم استفاده مجدد از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که روز گذشته یک هیئت بلند رتبه طالبان و ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه به اسلام آباد رفت. زیب الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در کنفرانس خبری گفت که سفر این هیئت به اسلام آباد با دعوت رسمی پاکستان انجام شده است. پیش از این عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی گفته بود که امیرخان متقی را در این سفر سرپرستان وزارت‌های صنعت و تجارت و مالیه این گروه همراهی می‌کند. این سفر امیرخان متقی به اسلام آباد نخستین سفر هیئت بلند رتبه طالبان به پاکستان پس از سقوط افغانستان به دست این گروه است. وزیر امور خارجه پاکستان در نشست ترویکا در اسلام آباد گفت هیچ کس خواهان فروپاشی اقتصادی افغانستان نیست. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در آغاز نشست ترویکا در اسلام آباد گفت هیچ کس نمی‌خواهد افغانستان شاهد بازگشت دوباره جنگ داخلی باشد. قریشی با بیان این که همه به دنبال این هستند که از یک بحران جدید پناهندگی در افغانستان جلوگیری شود گفت همه مایلند با عناصر تروریستی فعال در داخل افغانستان به طور مؤثر مبارزه شود. نشست ترویکا گسترش یافته با حضور نمایندگان پاکستان، چین، روسیه و آمریکا روز پنجشنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان شروع شد. شرکت کنندگان در این نشست در تلاشند تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند که با تعهدات خود از جمله تشکیل دولت فراگیر، حمایت از زنان و حقوق زنان و عدم استفاده مجدد از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. صدر اعظم پاکستان هم اعلام کرد پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان شماری از اعضای گروه تروریستی داعش با عبور از مرز مشترک دو کشور وارد پاکستان شده اند. عمران خان بدون ارائه جزئیات درباره شمار اعضای وارد شده داعش به پاکستان گفت با حضور مقامات اطلاعاتی و اردوی این کشور یک کمیته هماهنگی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است. در همین حال سازمان اطلاعات دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد نیروهای این گروه 600 نفر از اعضای گروه تروریستی داعش را در مناطق مختلف افغانستان توقیف کردند. گروه تروریستی داعش در ماه‌های اخیر چند حمله و انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل، لنگرهار و کندوز و قندهار انجام داده است که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. مشاوران امنیت ملی 8 کشور منطقه در بیانیه مشترک بر ضرورت عدم مداخله خارجی در افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کردند. مشاوران امنیت ملی کشورهای هند، روسیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در بیانیه پایانی سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهلی نو با تاکید بر احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی افغانستان، حمایت قوی خود از تامین صلح، امنیت و ثبات در این کشور را تکرار کردند. شرکت کنندگان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان تاکید کردند خاک این کشور نباید برای پناه دادن، آموزش، برنامه‌ریزی یا تامین مالی هر گونه اقدامات تروریستی استفاده شود. این بیانیه با محکوم کردن تمام فعالیت‌های تروریستی، تعهد قاطع خود را برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن، از جمله تامین مالی آن، از بین بردن زیرساخت‌های تروریستی و مقابله با افراط‌گرایی تایید کردند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز به پناهگاه امن تروریسم جهانی تبدیل نخواهد شد. مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در ادامه نیز با تاکید بر همکاری جمعی علیه خطر افراط‌گرایی، جدای طلبی و قاچاق مواد مخدر در منطقه بر ضرورت تشکیل یک حکومت باز و واقعا فراگیر که نماینده خواسته همه مردم افغانستان و دارای نمایندگی از همه اقشار جامعه از جمله نیروهای عمده قومی سیاسی این کشور باشد تاکید کردند. بیانیه می افزاید که حضور همه اقشار جامعه افغانستان در ساختار اداری و سیاسی این کشور برای موفقیت آمیز بودن روند آشتی ملی افغانستان ضروری است. مشاوران امنیت ملی 8 کشور منطقه با یادآوری قطعنامه‌های سازمان ملل درباره افغانستان خاطر نشان کردند که سازمان ملل نقش محوری در افغانستان دارد و حضور مستمر آن باید در این کشور حفظ شود. دبیر شورای امنیت روسیه با اشاره به اینکه افغانستان در آستانه یک بحران انسانی قرار گرفته است، آمریکا و متحدانش که کابل را در انزوای اقتصادی قرار داده اند را مسبب وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی این کشور دانست. نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در پایان سفر خود به دهلی نو، با منظور شرکت در رایزنی‌های چند جانبه درباره افغانستان اعلام کرد که آمریکا و متحدان این کشور همچنان به ادامه وخامت اوضاع در افغانستان از طریق منزوی کردن اقتصادی آن کمک می کنند. این مقام بلندپایه روس با اشاره به اینکه افغانستان در آستانه یک بحران انسانی قرار گرفته و تقریباً 18 میلیون نفر در این کشور گرسنه هستند گفت در چنین شرایطی ایالات متحده و متحدانش در ناتو به جای اینکه مسئولیت خود در فروپاشی اقتصادی و اجتماعی افغانستان را پذیرفته و در جهت حل مشکلات این کشور گام بردارند، همچنان از طریق منزوی کردن اقتصادی افغانستان و وخامت اوضاع آن کمک می کند. رئیس ستاد ارتش طالبان گفت برای ایجاد ارتش جدید افغانستان روند جذب 150 هزار نیرو آغاز شده و نظامیان دولت سابق افغانستان هم شامل نیروهای جذب شده خواهند بود. مولوی فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان اعلام کرد که برای ایجاد ارتش جدید افغانستان روند جذب 150 هزار نیرو آغاز شده است. فصیح الدین به الجزیره گفت طالبان در پی جذب نظامیان است که در دولت سابق افغانستان حضور داشتند و اولویت با افرادی است که در فساد دخیل نبودند. رئیس ستاد ارتش طالبان پس از تصرف کابل در نشست خبری تصریح کرده بود که اخلالگران مغلوب خواهند شد و به کسی اجازه جنگ داخلی در افغانستان را نمی دهیم. وی با اعلام اینکه تلاش برای ایجاد ارتش قوی در افغانستان ادامه دارد گفته بود که طالبان کسانی که به نام قوم مقاومت، پشتیبانی از دموکراسی و مسائل از این دست اخلال ایجاد می کنند را سرکوب خواهد کرد. 4 کودک بر اثر انفجار مین در ولایت غور افغانستان زخمی شدند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می دهد.
مقام های محلی در غرب افغانستان از زخمی شدن 4 کودک بر اثر انفجار مین خبر دادند. این مسئولان امارت اسلامی در ولایت غور گفتند این انفجار روز گذشته در منطقه تسرقی روی داده است. عبدالستار موفق رئیس صحت عامه ولایت غور به رادیو دری گفت نصیر سمیع الله جاوید و عجب گل بین سنین 6 تا 10 ساله هستند که در هنگام بازی با این ماین برخورد کردند و این حادثه به وقوع پیوسته است. حسن حکیمی کنشگر مدنی در ولایت غور گفت وضعیت یک از این کودکان وخیم است و برای تداوی بهتر به کابل منتقل شده و 3 تن دیگر از این کودکان در شفاخانه ولایتی غور بستری هستند. در همین حال مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ غور این رویداد را ناشی از انفجار یک ماین از قبل جاسازی شده عنوان کرد و اظهار داشت در اثر این انفجار 3 کودک زخمی شدند. این مقام محلی امارت اسلامی در غرب افغانستان تصریح کرد بیشتر این حادثات به علت عدم شناسایی و خونسا نشدن ماین های از قبل جاسازی شده می باشد که در جریان جنگ های بین دولت قبلی و امارت اسلامی کارگزاری شده است. شهروندان غوری خطر ماین‌های خونسا نشده را جدی عنوان می‌کنند و می‌گویند در بیشتر مناطق این ولایت که طی سالیان گذشته جنگ و درگیری زیاد بوده در زمین‌های زراعتی، کوچه‌ها و کنار جاده‌ها ماین‌های خونسا ناشده وجود دارد. شهروندان فیروزکو با ابراز نگرانی از وجود ماین‌های خونسا نشده تأکید کردند باید مسئولان محلی به منظور پاکسازی محل‌ها از وجود ماین‌ها تمام تلاششان را به خرج دهند. سید امیر از ساکنان ناحیه دوم شهر فیروزکو است. او با بیان این که مناطق بیدان، شمرغک، میدانک و برخانه از ساحات غرب شهر فیروزکو بیشترین خطر موجودیت ماین‌های خونسا نشده را دارد، خاطر نشان ساخت. در حکومت‌های قبلی مؤسسات ماین پاکی در این ولایت فعال بودند که پس از تغییر نظام در افغانستان کار و فعالیت این مؤسسه‌ها نیز تعطیل شده است. مقام‌های محلی در غور موجودیت ماین‌های خونسا نشده و خطر جدی از این ناحیه را تایید می‌کنند. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت می‌گوید تا کنون امارت اسلامی برای پاکسازی کامل مناطق که در آن ماین‌های منفجر نشده‌ای وجود دارد اقدامات عملی انجام نداده است. او گفت با مسئولان محلی صحبت کردند و روی مکانیزم جهت کاهش این خطر کار خواهد شد. مولوی زعیم افزود در حال حاضر تنها کاری که باید انجام شود این است که مردم مراعات کنند و به مکانهای خیلی پرخطر نروند. این مقام محلی غور تصریح کرد که 20 سال در افغانستان جنگ بوده و طبیعتاً چالش‌های ناشی از آن در کوتاه مدت حل نخواهد شد و به همین خاطر مردم باید همکاری کنند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی. جمعی از متخصصان امور ایران در اندیشکده‌های فعال در انگلیس و نیز گروه‌های مطالعاتی مختلف در لندن با معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در سفارت ایران دیدار و درباره مسائل مورد علاقه گفتگو کردند. در این نشست که پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، باقری ضمن تشریح مواضع و رویکردهای ایران و نیز پیامدهای بدعهدی‌های آمریکا و اروپا در انجام تعهدات خود در برجام با پرسش‌های حاضران پاسخ می‌دهد. و گفته ناظران این گفتگوها در آستانه نشست 4+1 اهمیت خاصی دارد و برای حاضران تصویر روشن‌تری درباره تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا ارائه خواهد کرد. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در ادامه سفر به پایتخت کشورهای عضو برجام پس از دیدار و گفتگو با مقامات وزارت خارجه فرانسه و آلمان بامداد امروز در صدر هیئتی به لندن آمده است. قرار است باقری کنی امروز علاوه بر همتای انگلیسی خود با شماره دیگری از مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار و درباره لغو تحریم‌های ایران و مسائل مورد علاقه دو طرف با گفتگو بنشیند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه پهپادهای ایران خاری بر چشم دشمنان شده است گفت دشمنان سالها در حوزه تحریم تسلیحاتی ایران تلاش کردند ولی به نتیجه نرسیدند. سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در حاشیه یادواره شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گرامی داشت دهمین سالگرد شهادت حاج حسن تهرانی مقدم افسود اینکه دشمنان میگویند که بیایید درباره راکت مذاکره کنیم و یا پهپادهای جمهوری اسلامی خاری بر چشم دشمنان شده است و میگویند اینها را باید محدود کنیم نشان دهنده توان ماست. سالها تلاش دشمنان در حوزه تحریم تسلیحاتی به نتیجه نرسیده است. درباره تهدیدات تکراری دشمنان مبنی بر اینکه همه گزینه‌ها روی میز است گفت در مجموع کشورهایی که در حال حاضر در دنیا وجود دارد تنها حکومت و رژیمی که درباره بقا و موجودیت و ادامه حیات خود صحبت می‌کند و درباره آن هم‌اندیشی می‌گذارد رژیم صهیونیستی است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز نشست ترویکا با محوریت افغانستان در پاکستان و قریشی هیچ کس خواهان فروپاشی اقتصادی افغانستان نیست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. با مجله نخست خبری و تحلیل رویدادهای سیاسی با شما هستیم. در ارتباط با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به پاکستان، همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با آقای حسنزاده از آگاهان مسائل افغانستان که با اتفاق می شنویم.
محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، سفر امیرخان متقی را در رأس هیئت بلندپایه تحریک اسلامی طالبان که بنابر دعوت رسمی به پاکستان صورت گرفته چگونه ارزیابی میکنین؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی، همان گونه که شما در جریان هستید، در اواخر جلسات فراوانی در کشورهای همسایه و منطقه برگزار میشه برای حل بحران افغانستان و برای کمک جلب توجه کمک های جهانی و منطقی به افغانستان، که این جلسات هم در رابطه با همین موضوع و همچنین برای مبارزه با تروریستان و هراس افغانی در افغانستان برگزار میشه که به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه و همسایه و جهان نیست. به همین خاطر سفر وزیر خارجه افغانستان به پاکستان هم روی همین موضوع و هدف برگزار شده که برای بهبود اوضاع مالی و اقتصادی در افغانستان تلاش صورت بگیره و همچنین برای حضور تجاران و کسانی که مسائل سوختی و تجاری و غذایی وارد افغانستان میکنه اینا را تقویت ببخشند و روحیه همکاری فی ما بین جامعه جهانی و همچنین منطقه‌ای فراهم بشه که افغانستان از این وضعیت بیرون بیایه و مردم افغانستان با فقر و بیکاری و گرسنگی در زمستان سرد روبرو هستند.
البته همزمان با سفر وزیر خارجه طالبان، نشست در دیلی نو هم درباره افغانستان تدبیر شده بود. ای همخانی چرا تدایی میکنه و کشورهای همسایه چه کار باید در راستای مسائل افغانستان انجام بتن تا افغانستان از وضعیت کنونی بیرون شود؟
البته کشورهای همسایه و یا کشورهای منطقه وقتی جلسات را برای حل بحران افغانستان و کمک هایی که برای مردم افغانستان در آینده باید صورت بگیره مورد توجه قرار میگیره، فکر میکنم که هر کدام تلاش ها نتیجه بخش هست. اما خوب است که کشورهای همسایه با تعامل و با توافق جلسات را برای حل مشکل افغانستان و معضل افغانستان برگزار بکنند و اونها اگر توافقات کاملی داشتند روی مسائل افغانستان، مشکلات افغانستان و حل معضل هایی که در افغانستان وجود داره از لحاظ اقتصادی و امنیتی، اینا را مورد بحث و بررسی قرار بگیره و در یک تعامل توافق اونها حمایت هایشان را از افغانستان اعلان بکنند تا مسائل معضلات موجود حل بشه.
شما روابط بین اسلام آباد و کابل را در تامین امنیت و ثبات منطقه چگونه میبینین و چه تأثیر میتونه این روابط داشته باشه؟
فکر میکنم که از هر کشور دیگر پاکستان از همون ابتدای ورود طالبان و امارات اسلامی در افغانستان استقبال کردند و حتی برخی از مقامات بلندپایه پاکستانی ها در اوایل وارد کابل شد و این نشان دهنده این است که پاکستانی ها و همسایه جنوب ما بیشتر از سیاست های فعلی در افغانستان حمایت میکنند و برای جلب کمک ها و حمایت های کشورهای دیگه هم در تلاش هستند. روی همین مبنا این جلسه هم به همین خاطر برگزار شده، جلسه سه جانبه ای که بین چین و پاکستان و افغانستان برگزار شده و اینا می توانند حلقه وصلی باشند برای جلب حمایت ها و حتی برای برسمیت بخشیدن دولت افغانستان، دولت فعلی می توانند تأثیر گذار باشند که ما امیدوار هستیم برای صلح و ثبات افغانستان و امنیت در افغانستان تلاش صورت بگیره و مشکلات و معضلاتی که وجود داره در افغانستان نا حل بشه و خود امارات اسلامی در افغانستان هم برخی از چالش هایی که در داخل افغانستان وجود داره و مانع کمک های جامعه جهانی و مخصوصا آزاد شدن پول و اقتصاد افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا، اینها میتونه که در داخل افغانستان حل شوه و ما شاهد از این مسئله باشیم که در آینده نه چندان دور مردم افغانستان هم دارای مشاغل و کار و همچنین اقتصاد خوب باشه و از مهاجرت ها به کشورهای دیگر جلوگیری بشه.
در ارتباط با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به پاکستان و شراکت در نشست توریکا، همکارم آقای آصف هم گفتگویی داشته است با حاکم مشفق، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی افغانستان.
در اواخر در سه ماه اخیر در افغانستان حکومت جدید به پیان آمده و حکومت فعلی تلاش می کند که حمایت همسایگان و حمایت دنیا را حاصل نماید. ما فکر میکنیم که همین کنفرانسایی که در ماه گذشته در مسکو با تعقیبش در ایران علی با تعقیبش در نوی دلی تا برگزار می شود، با این خاطر هیئت‌های دولت اسلامی افغانستان سفرهای داشتن که با سرکردگی محترم میرخان متقی وزیر سرپرست خارجه افغانستان به اسلام آباد رفته. ما فکر میکنیم که افغانستان هم سرحد پاکستان است و هم چنان یک متحد دیرینه طالبان می باشد. ما فکر میکنیم که در رابطه با این کنفرانس هایی که در یو آخر دایر می شود شاید در باره تبادل نظر صورت میگیره یه چطور بتوانند که حمایت همسایگان و هوادای منطقه و دنیا را حاصل نماید.
استاد، همونطوری که شما میدوری کردین پاکستان یکی از حامیان سرسخت طالبان شمرده میشه، اما به نظر مردم افغانستان بیشترین مشکلات پاکستان خلق کرده به مردم افغانستان، به خصوص مزدو ساختن دروازه تجارتی بین افغانستان و پاکستان. فکر میکنین با سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از این مشکلات کاسته خواهد شد؟
ما فکر میکنیم که در واقعیت از سالهای 40-45 سال به این طرف پاکستان من حیث دوست و همسایه افغانستان وقت سپری کردن و ثابت شدن که پاکستان نیت و خلوص خوب به افغانستان ندارد، بخاطر که در افغانستان حکومت استاد ربانی هم بود، نتوانستن یک حکومت همشمول و فراگیر را تاسیس نماید. در قدم دوم حکومت طالبان با ما بین آمدن، در او وقت هم طالبان نتوانستن و پاکستان همکاری نکردن که یک حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان تاسیس شود. در وقتای دموکراسی بگویم که در حکومت کرزای و اشرف غنی هم نتوانستن، مشکلات از طرف پاکستان هستند. ما فکر میکنیم که پاکستان مخلص امارت اسلامی هم نیستن. اگر پاکستان مخلص شوند، بخاطر که ما بازارها کیلومتر سرحد داریم کت پاکستان، و اگر پاکستان مخلص شود، همه حکومتی که فعلا در افغانستان برگزار شده، فکر میکنیم که یک حکومت بسیار مستحکم و قوی ترین در افغانستان تاسیس شود اگر پاکستان موافقه بکنند. خو از تجارب و از گذشته ها معلوم می شود که پاکستان در مدعای خود مخلص نیستند. خدا بکنند که در این دفعه اخلاص خدا نشان بدن.
استاد، از مذاکرات بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان هم حتما در جریان هستین، میانجیگری مذاکرات امارت اسلامی افغانستان براده داشت و به یک نتیجه رسیدن که گفته میشه یک ماه آتش بس بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان به وجود آمده. فکر میکنین یک بینوان، یک حسن نیت، حداقل پاکستان اجازه انتقال 50,000 تن گندم از هندوستان به افغانستان را خواهد داد؟
شما میفهمید که مردم افغانستان و حکومت‌های سابقه افغانستان همراه پاکستان مخلص بودند، مگر برعکس متاسفانه پاکستان تا این لحظه اخلاص خود نشان نداده است. شما ببینید اخلاص امارت اسلامی که در مقابل پاکستان طالبان پاکستانی چیز مشکلات ایجاد کردن، میانجیگری کردن و پاکستان هم سریزوی اقرار میکنن که با وساطت حکومت افغانستان ما توانستیم که همراه طالبان پاکستانی یک توافق برسیم. خدا بکنن که پاکستان هم اخلاص نشان بده و در نتیجه شما که چیزی یادآوری کردین، گندم از کمکای بیرونی هستن، چون افغانستان در یک منطقه موقعیت دارن که به بحر راه ندارد و از حقوق بین المللی ثابت است که کدام هیوادی که به بحر راه نداشته باشد و نزدیکترین هیوادی که ما قانونی حق داریم، خو متاسفانه با تابالی پاکستان به این رابطه چیزی اخلاص نشان نداده. خدا بکنه که سفر وزیر سابق خارجه افغانستان مفیدتر تمام شوه و گندم و کمکای دیگر از این رای که از بندر کراچی به افغانستان می اجازه بدهند.
استاد، به عنوان سوال اخیر، امروز هندوستان میزبان نشست مسئولان شورای امنیت کشورهای همسایه افغانستان هستند و موضوع این نشست هم وضعیت موجود در افغانستان هست، اما کشورهای پاکستان و چین که شما یادآوری کردین از حامیان طالبان شمرده میشه، در این نشست حضور ندارن. فکر میکنین نشست بدون اشتراک این دو کشور خیلی مهم در منطقه به کدام نتیجه مثبت خواهد رسید؟
مشکل همینجاست شنواری صاحب، شما میفهمید که در منطقه یا در برازم آسیا دو هیواد بسیار مهم که یکی چین است و یکی پاکستان است، که دوی کانفرانس هایی که با نسبت به صلح آوردن در افغانستان دایر می شود شرکت نکند، ما فکر میکنم که نتیجه خوب نخواهد داشت، بخاطر که پاکستان رقیب دیرینه هندوستان هستند
و پاکستان نمی خواهد که ولو که به افغانستان صلح هم میایه به هندوستان ترجیح نمی دهد که او پاینت و ای کریدیت به هندوستان واگذار شود. ما فکر میکنیم که کنفرانس شاید مردم مخلص باشد، هندوستان مخلص باشد و آوردن صلح در افغانستان موافقت های خواهد داشت. خب ما فکر میکنیم که پاکستان که اشتراک نکنند، چین هم نمی کنند و دو هیواده بسیار مهمی که نامگذاری شد اشتراک نکنند. ما فکر میکنم
وقتتان بخیر و خوشی باشه عزیزان شنونده، با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و خبرها و گزارش‌های از مجله دوم خبر. این سرویس خبری را هم با گزارشی از همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل آغاز می‌کنیم. از حدود 5 ماه پیش به این سو دکتران شفاخانه افغان ژاپن و چند شفاخانه دیگر که برای بیماران کرونایی اختصاص یافته است معاش خود را دریافت نکردند و شفاخانه هم با کمبود دوا، اکسیژن و کادر درمانی روبرو هستند. اکنون مقامات وزارت صحت‌عامه دولت موقت طالبان از راه اندازی تلاش‌ها برای رفع مشکلات شفاخانه و دکتران خبر می‌دهند.
وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان تلاش‌های را به خاطر اکمال شفاخانه‌های کووید 19 و پرداخت معاش دکتران این بیمارستان‌ها راه‌اندازی کرده است. حدود 5 ماه می‌شود که دکتران افغان ژاپن و شماری از شفاخانه‌های دیگر که برای تداوی بیماران کرونا اختصاص یافته معاشاتشان را دریافت نکرده و این شفاخانه ها با کمبود دارو، اکسیژن و تجهیزات بی‌داشتی مواجه است. دکتران شفاخانه افغان ژاپن اعتصاب داشته و گفتند که اگر شفاخانه اکمال و معاش آنها پرداخت نشود ناگزیر خواهند شد که در شفاخانه را بسته کنند. اما عبدالباری همری معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که وزارت صحت عامه تلاش های را برای انداخته تا مشکل دکتران و مشکلات شفاخانه را برطرف کند. همری:
میتونیم که این مشکل به زودترین فرصت حل شود. اگر این مشکل جدی گرفته نشود و از طریق تعمیر کننده ها توجه نشود، امکان دارد که یک فاجعه رخ بده و مسئولیت این فاجعه را هم به دوش آنها شاید باشه که پیش هم این پروژه را تمویل میکردن و همراه مردم ما، همراه مردم افغانستان تعهدات داشتن. ما به خاطر فعال ساختن این شفاخانه با سازمان صحی جهان، یونیسف، آی‌سی‌آر‌سی و بعضی سازمان‌های دیگر در تماس هستیم و همراهشان صحبت کردیم.
شفاخانه افغان ژاپن از سوی بانک جهانی در گذشته اکمال و معاش دکتران پرداخته می‌شد. آقای عمری میگوید اگر مشکل شفاخانه ها حل نشود، مسئولیت به دوش نهادهای متذکره خواهد بود. عمری افزود که دکتران 5 ماه می شود که معاششان را دریافت نکرده و تلاش ها در این راستا ادامه دارد.
از اول نوامبر سال جاری توسط بانک جهانی اعلان شد که همه مؤسساتی که این شفاخانه ها را با قرارداد گرفتن باید کارهایشان متوقف بسازن. وزارت صحت عامه در این بخش عملا دست به کار است و کوشش میکنیم که منابع را پیدا کنیم تا این شفاخانه ها پس باز شود و برای دکتر صاحبایی که پرسنلی که در این شفاخانه ها کار میکند امکانات مالی و معاشاتشان را برابر کنیم. تقریبا 5 ماه میشود که بانک جهانی به این پروژه پولی را پرداخت نکرده و دکتر صاحبا 5 ماه میشه که معاشات خود را نگرفت.
به گفته عمری مؤسسه IOM چراغ سبز را در این راستا روشن نموده و گفته که بیمارستان‌های کووید 19 در ولایات ننگرهار، هرات، هلمند و قندهار را اکمال میکند. گفتنی است که پس از تصرف کابل و ولایات، شفاخانه‌های کووید 19 که از سوی نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی اکمال میگردید و معاش دکتران آن نیز پرداخت میشد، اکنون پرداخت نگردیده و دکتران با مشکلات جدی مواجه هستند. این در حال است که از افزایش بیماران کووید 19 با نزدیک شدن زمستان و سرد شدن هوا در افغانستان ابراز نگرانی می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
گروه سرود میثاق متشکل از نوجوانان مهاجر افغانستانی در ایران نماهنگ زیبایی را با عنوان فردای روشن اجرا و منتشر کردند. این نوجوانان افغانستانی سرود زیبایی فردای روشن را با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت سمنان تهیه و در مقابل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران اجرا کردند. رئیسی با قدردانی از این نوجوانان و اجرای منحصر به فردشان گفت خداوند شر دشمنان را از سر ملت افغانستان کم کند. شعر شما بهترین تحفه برای ملت ایران بود. خدا شما جوانان را حفظ کند و روح شهدای فاطمیون را شاد بگرداند. گروه سرود میثاق پیشتر نیز در موضوعات حماسی و آیینی مختلف اجراهای پرطرفداری داشته و نماهنگهایی را منتشر کرده بودند. خانم مریم کریمی مسئول نهاد کودک افغانستان در مصاحبه با خبرنگار ما در صفحات شمال افغانستان گفت اوضاع کودکان کشور در ماه‌های اخیر بدتر شده است. وی گفت کودکانی که پیشتر در افغانستان به کار مشغول بودند اکنون با بدتر شدن اوضاع افغانستان و کم شدن کمک‌ها به گدایی و تکدیگری روی آوردند. خانم کریمی وضعیت زنان افغانستان را هم نگران کننده خواند و گفت بیکار شدن بانوان اکنون بزرگترین مشکل آنان و خانواده هایشان هست. خانم کریمی مسئول نهاد کودک افغانستان.
خانم مریم کریمی مسئول نهاد کودک افغانستان وضعیت کودکان افغانستان را چگونه میبینن؟ برای شنوندگان عزیز ما در این رابطه توضیحات بدن.
متاسفانه با وضعیتی که در حال حاضر وجود آمده کارها کم شده، وضعیت کارها استوب شده، کارهای تجارتی استوب شده، بسیاری از سرمایه گذار از کشور خارج شده و مواد خوراکی، مواد مایحتاج مردم بسیار قیمت شده و از اینها بالا رفته. این وضعیت بد اقتصادی بالای اطفال افغانستان تأثیر منفی بیشتری گذاشته و باعث شده که کودکان کار و کودکان پسرک هستند. البته چه کودکان کار قبلا خب کودکان کار افزایش پیدا می‌کرد، ولی متاسفانه در حال حاضر کودکان که گدایی می‌کنن اینها بیشتر شده و اگر دقت بکنیم در صفای داش‌ها، نانوایی‌ها و پسرک‌ها بیشتر کودکان و حتی کسایی که قبلا کار می‌کردن یا بودرنگ می‌کردن یا آو فروشی می‌کردن یا چای فروشی می‌کردن یا که در مکانیکی‌ها کار می‌کردن یا متشریع کار می‌کردن، برای فعلا اینها کارها رو ترک کردن، یعنی چون کسی دیگه نیازی به مسائل نداره، وضعیت کشور به نحوی هست که کسی نمی‌تونه به این موضوع فکر بکنه و به این صورت مبنا به این شرایط کودکان نیست که اونایی که قبلا کاری داشتن و وظیفه داشتن اونا کارشون از دست دادن و متأسفانه به گدایی مشغول شدن. مؤسساتی بوده که مؤسسات خارجی و مؤسسات خیریه بوده که فعال بودن و اینا رو حمایت می‌کردن، اونها متأسفانه مبنا به شرایط کنونی نمی‌تونن که حامی باشن، حمایت بکنن، کمک بکنن و این وضعیت کودکان رو متأسفانه بدتر کرده. یعنی در حال حاضر مردم خصوصا کودکان فقط به فکر سر کردن چیکار شدن هستن. قبلا هم حداقل به آموزش فکر می‌کردن، مسائل دیگه فکر می‌کردن، به پوشاک چون فکر می‌کردن، ولی برای فعلا متأسفانه در افغانستان تنها موضوعی که بالای او همگی تمرکز کردن چیکار شدن هست، چه قسم و چگونه و با چه نحوی و با چه روشی می‌تونن فقط شکم شدن سیر بکنن و این متأسفانه باعث شده که وضعیت کودکان در افغانستان بخیل‌تر شود و بدتر شود. در مورد موضوع زنان، اولین و مهمترین موردی که در مورد زنان بسیار نگران کننده هست این است که خانم‌هایی که کار داشتن، وظیفه داشتن، کلاً از کار برطرف شدن، برکنار شدن که شخصی بود که برای خانواده خود نقش مهمی داشت، به خاطر اینکه اکثر این خانم‌ها سرپرست خانواده بودن، نونوار خانواده بودن و یا نمی‌تونن که اما لقمنانی که قبلا به خانه می آوردن یالی از دستشان بر نمی آید به خاطر اینکه من کار کردم، یا هتلایی که بسته میشه، جاهایی که خانم ها بیشتر سر وظیفه و کار بود، اینا کاملا بسته شده، از کار افتاده، کار نمیکنن، ممنوع به شرایطی که طالبان وجود آوردن، و این باعث شده که 90% خانم ها بیکار شدن، چون فقط 10% از اینها میتونن پزشک باشن، دکتر باشن یا میتونن استاد باشن. و در مورد حجابی که اینا وضع کردن، وضعیتی که اینا شرایطی که اینا برای مردم وضع کردن، اینا میتونه خیلی از نظر روحی برای خیلی آسیب بزنه، مثلا خانم ها، چون واقعا اون حجابی که اینا حکم فرما دادن در اجتماع و جامعه، اون یک حجاب اسلامی نیست. اسلام نگفته که تو مثلا فقط چشمای معلوم شه یا فقط تو حتما باید لباس سیاه بپوشی کنی یا چادر سر کنی، همچین چیزی ما در اسلام نداریم. این قیودات باعث شده که بعضی واقعا بالای روح روان چند تا تاثیر منفی بذاره. تا بیشترین ضربه کار هست به نظر من، ضربه ای که زنان نمیتونن در اجتماع حضور داشته باشن، در جامعه، در محل کارشون، یا اینکه در جاهایی که آقایان هستن نمیتونن حاضر شون. و این مساله باعث شده که هم از نظر فرهنگی افغانستان به عقب برگردونه و هم از نظر اقتصادی فشار زیادی بالای خانواده ها، مخصوصا خانم هایی که بی سرپرست هستن و خودشون سرپرست اولادانشون هستن، سر اونها بیاد. و این واقعا نگران کننده هست و ما داریم به عقب برمیگردیم. حتی در مورد فرهنگ آموزش، در حال حاضر دختران اجازه ندارن در ولایت ها مکتب برن، یا مثلا خانم ها اجازه ندارن در دانشگاه درس بخونن. و این مسائل واقعا ما را به عقب برمیگردونه، چه از نظر فرهنگ، چه از نظر اقتصاد، توسعه، همه مسائل. خانم ها انسان‌های فرزندان ما هستن، مادران ما هستن، کسایی هستن که ستون جامعه را تربیت می‌کنن. و این موضوع باعث میشه که افغانستان متأسفانه ضربه محکمی بخوره و این به نفع ما خانم ها، حتی آقایان و کشور نیست.
شرکت یونیورسال پیکچرز آمریکا از داستان عملیات انتقال شهروندان خارجی و همکاران افغانستانی نظامیان آمریکایی و ناتو از میدان هوایی کابل فیلم می‌سازد. سایت سینمایی ددلاین نوشته است که این فیلم با کارگردانی جورج نولفی ساخته خواهد شد. داستان این فیلم با الهام از رویدادهای واقعی به ماجرای سه نیروی ویژه پیشین اردوی آمریکا می‌پردازد که همراه با کماندوهای افغانستانی و نجات مردمی می‌روند که پس از سقوط کابل برای فرار از افغانستان به میدان هوایی این شهر هجوم بردند. پروازهای تخلیه آمریکا با دنبال تصرف کابل به دست طالبان آغاز شد. این عملیات با هرج و مرج و بی‌نظمی همراه بود. در آن روزها جمعیت انبوهی که برای خروج از افغانستان تلاش می‌کردند، هدف یک حمله انتحاری قرار گرفتند که این حادثه دست کم جان بیش از 70 غیر نظامی افغانستانی و 13 نظامی آمریکایی را گرفت. در ولایت بلخ محمد یوسف صمیم قاضی زاده معاون اداره ساعت‌آمی این ولایت در نشست هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی فعال در عرصه صحت عمومی بر لزوم هماهنگی‌های بیشتر میان نهادهای خدمات صحی برای مبارزه با بیماری‌های فصلی در زمستان تاکید کرد. شرح بیشتر این خبر را در گزارش همکار محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان شنونده باشید.
یک مقام اداره صحت عامه ولایت بلخ از آمادگی ها برای مبارزه با بیماری های فصلی در زمستان خبر داد و بر ارائه خدمات صحی بهتر از سوی مراکز درمانی در مناطق مختلف این ولایت تاکید کرد. محمد یوسف صمیم قاضی زاده معاون اداره صحت عامه ولایت بلخ که در نشست هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی فعال در عرصه صحت عمومی صحبت میکرد، بر لزوم هماهنگی های بیشتر میان نهادهای متذکره تاکید کرده است. وی افزوده که هدف از ایجاد هماهنگی میان نهادهای خدمات صحی ارائه خدمات بهتر و مؤثر برای شهروندان میباشد. قاضی زاده خاطر نشان کرده که ریاست صحت عامه ولایت بلخ برای ارائه خدمات صحی بر مردم آمادگی های لازم را دارد. معاون اداره صحت عامه ولایت بلخ از تمامی کارمندان مستقر در مراکز درمانی در ولسوالی ها و مناطق دوردست خواسته است که با حاضر بودن بر سر وظایف محوله ایشان بر رفع نیازمندی های مراجعین در اسرع وقت اقدام نمایند. قاضی زاده با اشاره به فرارسیدن فصل سرما گفته است از اینکه ممکن است بیماری های ناشی از سرماخوردگی در این فصل سال میان مردم به خصوص کودکان افزایش یابد، بر آمادگی های کامل پرسنل خدماتی و درمانی در کلینیک ها و بیمارستان های ولایت بلخ جهت رسیدگی درست به بیماران تأکید کرده است. در این نشست هماهنگی مسئولان سایر نهادها و مؤسسات که در راستای ارائه خدمات صحی کار و فعالیت دارند نیز آمادگیشان جهت هرچه بهتر شدن خدمات درمانی برای مردم را اعلام نمودند. مؤسسات خصوصی تعهد کرده اند که در هماهنگی با مسئولان ریاست صحت عامه ولایت بلخ کارهای خدماتیشان را به پیش خواهند برد. این مقام مسئول در ریاست صحت عامه ولایت بلخ در حالی از آمادگی هایشان جهت ارائه خدمات بهتر صحی برای شهروندان این ولایت در فصل سرما خبر می دهد و بر آن تأکید می ورزد که قبل از این گفته شده بود که بنابر تحولات سیاسی و نظامی اخیری که در افغانستان به وقوع پیوسته، بخش بهداشت و درمان نیز در این کشور آسیب های جدی دیده و بیمارستان ها من جمله در ولایت بلخ با کمبود دارو و پرسنل متخصص مواجه شده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کشف 1.90 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرز ولایت سیستان و بلوچستان ایران خبر داد. سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت مرزبانان هنگ مرزی سراوان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی موفق شدند این محموله مواد مخدر را کشف کنند. سردار گودرزی تصریح کرد در این عملیات 1.90 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل 1.40 کیلوگرم تریاک و 50 کیلوگرم حشیش از قاچاقچیان کشف شد. و اما در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم عنوان پربازدیدترین مطالب سایت رادیو دهی در هفته ای که گذشت را شنونده باشید و با مراجعه به سایت ما به نشانی parstoday.com/dari مطالب و نیز آخرین اخبار و رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را دنبال کنید. افغانستان مقام اول را در رقابت‌های جهانی تکواندو کسب کرد. نوجوانان افغانستانی سرود فردای روشن را با ملت ایران و افغانستان تقدیم کردند. تأسیس محکمه نظامی طالبان برای رسیدگی به شکایت مردم افغانستان. هیئتی از طالبان به اسلام آباد سفر کرد. آمادگی ایران برای راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای جوانان افغانستان. تشکیل ارتش جدید افغانستان. فرار سفیر صهیونیست‌ها در انگلیس از یک دانشکده. عمران خان اعضای داعش با پاکستان آمدند. خلیلزاد می‌خواهد خود را براءت بدهد و دختران افغان مشتاق بازگشت به مکتب هستند. شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تمام طور که در فهرست برنامه‌ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند و داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. با ما همراه باشید. در برنامه‌های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوائل قرن پنجم در محله حجویر غزنی چشم به جهان گشود و بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن کریم، حدیث، تفسیر، فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. مورخان هندو مذهب نیز به خدمات حجویری به ویژه در گسترش دین اسلام اذعان دارند. به استناد کشف المحجوب، حجویری 9 اثر دیگر هم داشته است که امروز هیچ یک از آنها در دست نیست. کشف المحجوب حجویری کهن‌ترین کتاب فارسی شناخته شده درباره عرفان و تصوف است. این کتاب هم به دلیل اطلاعات مهم اجتماعی و تاریخی و جغرافیایی عصر مؤلف و هم به دلیل درجه اطلاعات بکر و بدون واسطه درباره مکتب تصوف و پیروان آن و همچنین به لحاظ حفظ اسلوب کهن، ترکیب‌ها و بافت‌های ویژه دستوری و واژه‌های اصیل و کهن فارسی از متون بنیادی نثر فارسی به شمار می‌رود. حجویری این اثر جامع و کامل را در پاسخ پرسش‌های دوست و همشهری عارفش شیخ ابو سعید حجویری تألیف کرده است. از کشف المحجوب حجویری چند منتخب و چندین ترجمه به اردو، انگلیسی، عربی، ترکی و پنجابی فراهم آمده است. از این اثر 10 نسخه خطی موجود است و محمد حسین تسبیحی با استفاده از فهرست های منزوی در حدود 60 نسخه آن را معرفی کرده است. این کتاب ارزشمند تا کنون بارها در تهران، لاهور، سمرقند، تاشکند و مسکو به چاپ رسیده است. نخستین تصحیح انتقادی کشف المحجوب را شرق شناس روسی والنتین آلکسیویچ ژوکوفسکی در سال 1914 میلادی انجام داد و پس از مرگ ژوکوفسکی یکی از شاگردانش پس از افزودن برخی فهرست ها و پاره تصحیحات و توضیحات این کتاب را در سال 1926 میلادی منتشر کرد. این کتاب چند بار در ایران به طریقه افست تجدید چاپ شده است. تازه ترین تصحیح انتقادی کشف المحجوب حجویری را دکتر محمود عابدی استاد زبان و ادبیات فارسی انجام داده است. دکتر عابدی در این تصحیح ضبط صحیح بسیاری از کلمات و عبارات را معلوم کرده و گره بسیاری از مشکلات و دشواری های متن را گشوده است. دکتر عابدی با تعلیقات و توضیحات و فهرست هایی که بر کتاب نوشته راه را برای درک بهتر خواننده کتاب فراهم آورده است. کشف المحجوب گنجینه گرانبها از مسائل شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت است. این کتاب هم شرح لغات و اصطلاحات تصوف است و هم شرح احوال و تعلیمات بزرگان عرفان و تصوف. به اعتقاد منتقدان، کشف المحجوب برای خواننده‌اش از هر طبقه از دانش و آگاهی باشد، بهره‌ای دارد و راهگشای عام و خاص است. حجویری در دیباچه کتاب علت نامگذاری خود را شرح داده است. او به این علت نام کتابش را کشف المحجوب گذاشته که نام کتاب برای اهل بصیرت بیان کننده محتوای آن باشد. به قول حجویری، کتاب در بیان راه حق است و برای کشف حجاب‌های بشر برای رسیدن به این راه، این نام گویاتر از هر نامی است.